بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن در مشکلات و سختی ها و مزیقه ها و حوادث و بلاها بود که چون جامعی به وجود انسان پوشانده شده البته در این زمینه بین اهل ایمان و بیدینان فرقی نیست، همه تا آخر عمر با انواع مشکلات و حوادث و کمبودها و سختیها و محرومیت ها و به قول امروزی ها تحریم ها روبرو هستند. در این نقطه تنها فرقی که بین اهل ایمان و مردم بیدینه اینه که اهل ایمان با هدایت پروردگار، با راهنمایی های انبیا و ائمه طاهرین بلاها رو، سختیها رو، مشکلات رو هنگامی که پیش میاد تحمل میکنن، به خاطر این که کمر دینشون رو نشکنه و به شخصیتشون لطمه و خسارت وارد نکنه و در این زمینه چون خداوند به عهد ایمان وعده داده در برابر تحمل و صبر و شکیباییشون در مقابل مشکلات پاداش‌های عظیمی عنایت بکنه، در برخورد با مشکلات امیدوار به وعده‌های پروردگار مهربان عالمم که در قرآن فرموده این مشکلات و این سختی ها یه محصولی به نام آسانی و رفاه و خوشی داره که کاملش در برزخ و در قیامت خودش رو برای شما نمایان خواهد ساخت. چون بعضی از مزیقه ها و سختی ها و مشکلات برای بعد خودش زمانی نداره که که با رفاه و آسانی و راحتی جبران بشه. وعده داده، ولی بخشی از این وعده در دنیا تحقق پیدا میکنه، مثل وعده هایی که به انبیا داد، وعده پیروزی، وعده ظفر، وعده پایان مشکلات و بخشش هم در برزخ و در عالم آخرت ظهور میکنه. این بستگی داره به تحمل مردم که در برابر حوادث و مشکلات و کمبودها از خدا، از دین، از حرکت زمان گله‌مند نشن، شاکی نشن، خسته نشن و خدا رو رها نکنن، دین رو رها نکنن. چون ممکنه بعضیا بی‌طاقتی نشون بدن و بگن ما تحمل نداریم، مسیر رو عوض میکنیم برای اینکه بار مشکلات از روی دوش زندگی ما برداشته بشه، رو بیارن به دشمنان، رو کنن به پول دشمنان، رو کنن به وعده های دشمنان و به خاطر راحت خودشون خدا رو از دست بدن، قیامت رو از دست بدن، نعمتهای ابد الهی رو از دست بدن، راحت دنیا رو بعد مشکلات از دست بدن. پروردگار عالم برای اهل ایمان یه سلسله اعمال مقرر کرده که علاوه بر این که عبادته و آباد کننده آخرت، قدرت شکیبایی اونها، تحمل اونها رو بالا میبره، تمرینی ایجاد کرده که با این تمرین به قول امیرالمؤمنین انسان در برابر حوادث تبدیل به درخت جنگلی میشه. 400 سال سر پا میسته با این همه بادها، با این همه طوفانها، با این همه بارانها، با این همه برفها، با این همه عوارضی که در طول سال پیش میاد، ولی او ایستاده، سرسبز، ریشش پابرجاست که حضرت تحمل کنندگان مشکلات رو و صبر کنندگان رو با این درختها تشبیه کرده، المؤمن یا به کوه تشبیه کرده. گاهی میگه مثل درخت جنگلی باشی، گاهی میگه که مؤمن در برابر حوادث مثل کوهه، المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، چنان که طوفانهای سخت هیچ اثری روی کوها نمی گذارند، حوادث و مشکلات و مصائب و سختی ها و کمبود ها اثری در اندیشه مؤمن، فکر مؤمن، مشاعر مؤمن، دین مؤمن، اخلاق مؤمن نمی گذارن. در این زمینه هم همه انبیاء خدا رو خداوند به عنوان درس معرفی کرده، چون ما پیغمبر بی مشکل، پیغمبر بی مخالف، پیغمبر بی مزیقه، پیغمبری که دچار تحریم هاشو نشده باشه نداریم، ولی ایستادن. هم وعده خدا به پیروزی در دنیا براشون تحقق پیدا کرد و هم در عالم آخرت. واقعا انبیا از عباداتشون کمک می گرفتن، یعنی عبادات منبع یاری و منبع کمک برای اونها بود. در قرآن مجید به همه ما مردم مؤمن هم این راهنمایی رو داره خداوند: واستعینوا بالصبر و الصلاة، که اغلب اهل قرآن میگن این صبر در این آیه روزه است، چون انسان در روزهای طولانی هوای گرم، هوای آلوده، در برابر گرسنگی صبر میکنه، در برابر تشنگی صبر میکنه، در برابر گرما صبر میکنه، در برابر فشار غریزه جنسی، اونایی که جوانن و روزه میگیرن صبر میکنه، در برابر گناهان صبر میکنه. به این علت روزه رو خداوند متعال به عنوان صبر در قرآن خوانده و میگه از خود روزه کمک بگیرید، نه از من. واستعینوا بالصبر و الصلاة، و از نماز کمک بگیرید. یک کسی میخواد از نماز کمک بگیره برای گناه نکردن، خیلی راحت میتونه کمک بگیره، یعنی میاد فقه رو میخونه، میبینه که نماز در زمین حرام قصدی با پول حرام خریده شده، با پول رشوه خریده شده، باطله و واقعا هم میخواد نماز بخون. میبینه نماز در لباس قصبی و حرام باطله، میبینه نماز با تیمم کردن روی خاک قصبی حرامه، باطله. میبینه اگه کتری رو بیاره در پنجره، حوصله نداره بره کنار حوض یا دستشویی، روشویی وضو بگیره، میخواد لب پنجره وضو بگیره، از لای انگشتانش آب میرزه رو زمین بغلش، صاحب اون زمین میگه آقا نکن، راضی نیستم. خب میبینه این وضو باطله. خب یه نفر که علاقه داره نماز بخونه، در کسبش دنبال حرام نمیره، تو زمین خریدن دنبال زمین حرام نمیره، دنبال خونه قصدی نمیره، دنبال بندبازی برای به دست آوردن پول نمیره، دنبال تقلب نمیره، دنبال سندسازی نمیره، این کمک گرفتن از نماز. یعنی یه انسانی که دل باخته نمازه، عاشق نمازه و میخواد جزء مصلین باشه، این نماز کمکش میکنه که به گناهان آلوده نشه، چون میدونه هر گناهی به یه شکلی نمازو میکشه. مثلا در روایات داره کسی که در شکمش حرامه، تا زمانی که آثار این لقمه در وجودشه نمازشو خدا قبول نمی‌کنه. یا میبینه پیغمبر فرموده اگه کسی شب بره خونه و درهمی به ناحق از مال مردم تو خونش باشه، تا باشه خدا به اون خانه نظر رحمت نمی کنه. خب من میخوام تو این خونه نماز بخونم، پول مردمم پیشمه، بایدم میبردم میدادم، نبردم بدم، حالا خدا نظر رحمت نمی کنه، پس نمازم هم مورد نظر او قرار نمیگیره. خود این عبادات کمک میدن به انسان برای تحمل، برای بردباری، برای شکیبایی، برای تقوا، برای فرار از ظلم، برای فرار از گناه. چاره ای هم از این مشکلات برای همه هست. خداوند در قرآن سه تا قسم داره دنبال هم دیگه، قسم های خیلی مهمی، و بعد این سه تا قسم به یه حقیقتی که احدی از آن گریز نمیتونه داشته باشه اشاره میکنه. بعد بسم الله، لا اقسمو به هازل بلد، سوگند به این شهر. کدوم شهر؟ شهری که سازمان شهریش پیچیده به انواع مشکلات، رویدنی نداره، چشمه آب نداره، رودخانه نداره، رود نداره. الان در قرن 21 آب لوله کشی نداره، درخت نداره خودش، میوه نداره. اگر 10 روز ورود آب و ورود نان و ورود میوه ها از این شهر قطع بشه، کل شهر در گرسنگی قرار میگیرن و ادامه پیدا بکنه همه میمیرن مگه فرار بکنه. یعنی قسم به شهری که پیچیده به انواع مشکلات، گرمای شدید، کوهستانهای سخت، یه نواخ نبودن زمین، سربالایی سرپایینی داشتن شهر، قرار داشتن مقدسترین امکنه عالم تو دل یه دره. قسم به این شهر. اما در صورتی من این قسم رو دارم به این شهر که انت هلون به هازل بلد، چون تو در این شهری، اگه تو در این شهر نباشی خود این شهرم با همه هویتش پیش من ارزشی نداره. ارزشی نداره. مکه با وجود تو ارزش داره، مکه با وجود توحید ارزش داره، مکه با وجود دولت عادل ارزش داره، مکه با وجود انسان کامل ارزش داره. من قسم میخورم به مکه، اما انته لون به هازن بلد. کیه این پیغمبر؟ یه یهودی یه بار اومد خدمت امیرالمؤمنین، گفت آقا ارزش ها و کمالات و اوصاف پیغمبر رو میتونی برای من شرح بدی؟ میتونی؟ امیرالمؤمنین فرمود من میشنم، به تو گوش میدم، تو نعمتهایی که در این عالم وجوده برای من بشم. گفت علی جان یک کار نشدنی رو به عهده من داری میذاری، مگه نعمتهایی که در این عالم هستیه قابل شمردنه؟ حضرت فرمودن خدا درباره مجموعه نعمتاش در قرآن میگه و ما متاع دنیا الا قلیل، تمام اون چه که در این دنیاست اندک. و تو میگی من نمیتونم بشمارم، چگونه از من درخواست داری درباره کسی که خدا فرموده انک لعلی خلق عظیم، من از او برای تو حرف بزنم؟ خدا در قرآن میگه متاع دنیا، کالای دنیا، نعمتای دنیا کمه، درباره پیغمبر میگه حسنات و ارزشهای تو عظیمه، چطور من او رو به تو معرفی بکنم؟ دهانی میخواد به پهنای فلک، عمری میخواد به درازای روزگار که من بشینم به تو بگم پیغمبر کیه؟ اونم تموم نمیشه. وقت بعضی از ایرانیای امروز متعصب جاهل میگن ما خودمون پیغمبر داریم زردوشت، علائم آتش پرستی به گردنشون آویزون میکنن، عید نوروز گروهی هجوم میبرن به تخت جمشید، به پاسارگارد، سر قبر کورش. این دو سه ساله هم انقدر رساله درباره هخامنشیان پخش شده در مملکت که آدم دیگه استفراغش میگیره. علی به یهودی میگه نعمتا رو بشمار، میگه کاری رو داری به من میگی که از دست من بر نمیاد. حضرت فرمود تو هم از من کاری رو میخوای که از دست من بر نمیاد؟ این پیغمبر. قسم به این شهر پر از درد سر، پر از مشکلات، شهر بینان و آب، شهر گرما، شهر خشک، شهر دره ها، شهر کوه ها که مقدسه، اما مقدس بودنش به خاطر تو. من میترسم جلوتر برم در این زمینه شما هم دیر باور باشید. همینجا باید حرف و ختم بکن. این یه قسم. و والدن سوگند به اونی که تولید کرده، و والدن یا اسم جنسه، هم شامل پدر میشه هم مادر، یا نه بر اساس یه قاعده عربی از باب تقلیب هم پدر رو میگیره و هم مادر رو. سوگند به تو و به خدیجه، این سوگند دومه. و ولد و سوگند به اونی که شما ازتون به دنیا آمده، سوگند به صدیقه کبرا فاطمه زهرا، سوگند. این سه تا سوگند. لا اقسم و به هاسل بلد یک، و والدن دو، و والدن و ما ولد سه. اما قرآن مجید در اینجا و والدن و ما ولد رو مطلق گفته، پس بذارید از اطلاقش حرف بزنید، چون شخص معینی رو نگفته. ولی به اونی که داره قسم میخوره و به اونی که به دنیا آورده اینقدر ارزش دارن که خدا بهشون سوگند بخوره. سوگند به پیغمبر، به خدیجه، به زهرا. بقیه زنانم، بقیه زنان معمولی بودن، بقیه نساء نبی عادی بودن، بعضیشون هم گناهکار بودن، بعضیشون هم به روی ولی الله الاعظم شمشیر کشیدن و برای قتل علی چند هزار تا رو به کشتن دادن، که بعدن تا آخر عمرشون میگفتن ای کاش ما قبل از جنگ با علی مرده بودیم یا به دنیا نیامده بودیم، چون در فشار شدید روحی و وجدانی قرار می گرفته بودن. به یه زن خدا در قرآن قسم خورده، اونم به خدیجه کبرا. یا قسم به امیر المؤمنین و 11 فرزندی که از او ظهور کرد، یا قسم به ابراهیم و تمام انبیایی که از او به دنیا اومدن. یعنی ما این سوگند و والدن و ما ولد رو که تجزیه بکنیم، اون وقت معلوم میشه که این قسم چقدر مهم. خب که چی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. فی در اینجا معنی لام میده، یعنی خیلی جملات عربی فی و لام یه معنا میده. کبد یعنی چی؟ یعنی رنج، مزیقه، سختی، مشکل، ناراحتی، تحریم، محرومیت، گرانی، کمبود، همه اینا تو معنای کبد. به این سه حقیقت قسم، ما تک تک شما انسانها رو برای تمام رنجها آفریدیم، اینجا دنبال راحتی نگردید. شما مردم مؤمن راحتیتون از لحظه مرگ به بعد. اما مؤمن تحمل داره، صبر داره، شکیبایی، سختم هست تحمل، مشکلم هست شکیبایی، ولی اهل ایمان شکیبایی میکنن. من یه استادی داشتم ادبیات بهم درس میداد، گاهی من میرفتم پیشش، گاهی او فرصت بهتری داشت اون میومد پیش من. خیلی آدم زاهد و وارسته و کم درآمد و قانعی بود، خیلی کم درآمد. منم اولای طلبگی به من میگفت پول نرسید، مشکل پیش اومد، قوم خیشاد مسخره کردن، رفیقای دبیرستانی دیدنت بهت خندیدن، گرسنه موندی، رها نکنی طلبگی رو. گفتم نه رها نمی کنم. میگو حتما رها نکن، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. همون وقت به من یاد داد که به وعده خدا مطمئن باش. بعد خودش گفت، گفت من ایام طلبگیم همون وقتا که همسن تو بودم درس میخوندم، پدرم یه کشاورز جزء بود، طرفای بین اصفهان و نائین توی ده گرما کم آب، نمیتونست به من کمک بده. گاهی که میرفتم دیدن پدر مادرم، هفتش ده تا نون خالی به من میدادن، من اینا رو توی سفره گره میزدم با خودم میوبردم مدرسه. این نونا که تموم میشد خالی، پول نداشتم پنیر بخرم، ماست بخرم، سبزی بخرم، ولی با خدا قرار گذاشته بودم درس بخونم، به دینش کمک بکنم. زبان خیلی خوبی داشت، گاهی هم هیئت‌های غیر معروف دعوتش میکردن، گاهی من باش میرفتم با 14-15 نفر منبر میرفت، انگار داره برای ملائکه منبر میره، انقدر شاد منبر میرفت و شاد روزه میخوند و شاد مجلس رو اداره میکرد. یادمه یه تومن بهش میدادن، یه دونه تک تومنی، یه تومن، هیچی هم نمیدید. ده شب دعوتش میکردن، من گاهی باهاش میرفتم 3 تومن بهش میدادن، 3 تا تک تومن، 3 تومن، من این شبی 3000، هیچی نمیدید. شاد، نمیدونم در باطن با خدا چه جور وابسته بود و چه جور زلفشو به عنایت خدا گره زده بود که اصلا گله من نبود. به من میگفت این نونا که تموم میشد، من بعضی جا که اصلا چیزای اضافه رو ریخته بودم تو کوچه، پوست هندونه، پوست خربوزه، برگ چغندر، سبزیایی که پاک کرده بودن آشغالاش، و خیلی وقتا ارزن، اینا رو جمع میکردم میوبردم گوشه حجرم، میشستم، تمیز میکردم. میگفت یه بار نزدیک 10 شبانه روز من فقط کارم ارزن خوردم، ارزن مرغ. بعد میگفت این مدرسه‌ای که من توش بودم دو طبقه بود، یه رفیق داشتم طبقه دومش، و عجیب این بود که میگفت رفقای من از وضع من خبر نداشتن، نمیخواستم هم خبریشون کنم. این خیلی مهمه که قرآن در یه آیه میگه یحسبهم الاغنیا من التعفف، انقدر اینا عفت نفس دارن که هر کی قیافه و حرکات و اطوارشون رو میبینه خیال میکنه ثروتمندن. که این آیه اینجوری در ایران معنی بشه زیباست، با سیلی صورت خودشونو سرخ نگر میداشت. گفتم پنجشنبه است، درسم که نیست، پاشم برم بالا. یه نیم ساعتی بشه رفیقم بشینم، نزدیک ظهر بود، قسم خورد به من گفت جوجه طلبه. من رسیدم در حجرش، برای نهارش آبگوش گذاشته بود، بوی آبگوش به مشام من خورد، قش کرد. اینو میگه خدا که لقد خلقنا الانسان فی کبد، من شما رو برای سختی ها آفریدم در این دنیا، نه برای آسایش. برای رنج آفریدم نه برای راحت. اما شما وظیفتونه در برابر این شکل زندگی و این بافت زندگی شکیبایی به خرج بدید، برای بالا بردن توان شکیبایی از روزه کمک بگیرید. ببینید میتونید 17 ساعت گرسنه بمونید، ببینید 17 ساعت تشنه میتونین بمونید، پم میتونین تحمل کنید مشکلات رو. اما روزه این شکیبایی شما رو اضافه میکنه، علاوه بر این که خود تمرین این سختی ها در یک ماه رمضان اجرهایی رو براتون خواهد آورد. دو سه تا روایت در این زمینه عنایت کنید. یکیش مال خود پروردگار که تو تمرین کردنم به ما جایزه میدن، نه بعد از اینکه مسابقه رو بردیم. روزه گرفتن برای بردن مسابقه است که ما قوی بشیم، مشکلات رو تحمل بکنیم، بعد جایزه تحمل به ما بدن. هیچ میدانی در عالم برای تمرین جایزه نمیدن الا میدان عبادت و بندگی خدا. پروردگار می‌فرماید چه روایت زیبایی، کلو حسنتن به عشر امثال، یه کار خوبتون 10 برابر برگشت بهتون داد. یه کار خوب، یه سلام، یه نگاه با محبت، یه جا دادن به برادر مؤمن در صف جماعت، یه احترام، یه احوال پرسی، کل حسنت به عشر امثالها الا 700 ضعف. یه حسنتو میتونه تا 700 برابرشو بهتون برگرده. اگه دنیا جا داشته باشه تو دنیا بر میگرده بهت، اگه در دنیا جا نداشته باشه آخرت بهتون بر میگرده. الا سیام، ولی روزه یه حسنه‌ایه که نمیتونه ده برابر بشه، نمیتونه 700 برابر بشه. فَإِنَّهُ لِي، این روزه شما ملک منه، انا اجزی به، من باید بهتون پاداششو بدم، نه ده برابر نه 700 برابر، اونا مال کارهای دیگه تونه. روزه برابر نداره، برابر روزتون خودم هم. یا و انا اجزا به، پاداش روزتون خودم هست. اینو دیگه من نمیفهمم، نمیدونم یعنی چی، نمیدونم یعنی چی. یک روایت. روایت دوم، روایت دوم با قسم به جانم شروع شده. والذی نفسی به یده، پیغمبر می‌فرماید به خداوندی که جانم در دست قدرت اوست، به این خدا قسم که جانم پیش اوست، لخلوف و فم صائم اطیب و اندالله من ریح المسک، قسم به خدایی که جانم در اختیار اوست، بوی دهن روزدار برای خدا خوشبوتر از مشک. و یقول الله عز و جل، وقتی مرد و زن مؤمن روزه میگیرن، خدا میگه که یذرو شهوته و طعامه و شرابه لعجل. اینا رو مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضاء 8 جلدیشون نقل میکنن. بنده من به خاطر من شهوتشو کنار گذاشت، جوونم از تازه هم عروسی کرده اما روزه است، خوراکشو کنار گذاشت، آشامیدنی رو کنار گذاشت، یزرو شهوتهو و طعامهو و شرابهو، چرا همه اینا رو کنار گذاشت؟ برو از خودش بپرس، بگو چرا روزه ما رمضون دست از شهوت برداشتی، دست از خوردن برداشتی، دست از آشامیدن برداشتی، روزا 17 ساعتی چه میکنی؟ میگه لعجلی، عاشق خدا به هم گفته نخور، نیاشام، شهوت رانی نکن، نمیکنم. لعجلی فصوم لی، خدا میگه دوباره، این غیر روایت اوله، روزه ملک منه و انا اجزی به، پاداشش 10 تا و 700 تا نی، خودم میدونم و خودم هیچکی نمیدونه که به روزه دار چی میخوام بدم. برای تمرین یه ماه رسول خدا میفرموید لصائمه فرحتان، روزدار دو تا شادی داره، یه شادی فرحتون اند افطاره، نه برای این که میخواد آب خونک بخوره کباب بخوره، نه، شادی دم افطارش اینه که حرف مولامو گوش دادم و بارو به منزل رسوندم، شادم که محبوب من داره منو میبینه، این امانتی که اسمش روزه است من به افطار رسوندم، به منزل رسوندم. و فرحتون عند لقاء ربه، و یه خوشحالیش هم وقتیه که قبرشو خدا وا میکنه و میارتش وارد محشرش میکنه، اونجا شاد شاده، خوشحاله، شاد خوشحاله. این پاداش این تمر. البته پیغمبر به جابر ابن عبدالله انصاری هم یه مطلبی فرمودن، اونو من دیگه تو پرانتز میگم که به حالمون دست نخوره. فرمودن خمسون یفتر نسائم، پنج چیز جابر ساختمون روزه رو ویران میکنه. اینو مواظب باش، از سحر تا افطار این ساختمون رو نگه داری تحویل بدی. الکذب دروغ و غیبه پشت سر مردم حرف زدن، و نمیمه دو به هم زنی، و یمین الکاذبه قسم دروغ، و نظر و به شهوتن چشم دنبال دختران و زنان زیبا رها کردن، و با افکار شهوانی نگاه کردن به نامحرم. اینا جا به ساختمان روزه رو فرو می‌ریزه. حرفم تمام. این حرف که تمام شدنی نی، این قصه خدا و بندگانه و به اندازه صفحات کتاب هستی حرف داره. ما فرصتمون کمه، ما در مزیقه وقت و عمریم. چه روایاتی برای اولین شب جمعه ماه رمضان نقل کردن، به خدا دیوانه کننده است که شب جمعه اول بعد افطار تا سحر خدا به بندگانش چه نظری داره، چه لطفی داره، چه عنایتی داره، چی کار میکنه، چه ذخیره‌هایی برای بندش قرار میده. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم و صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهله زجيجا ونصرخن الى اصرخن، یعنی یه ناله جانسوز میزنم سراخن مصدفخی ولا بکی انه علک با بکان فقدی ولو نادی نکن عین کن دنبالت میگردم ناله میزنم میگم کجایی یا ولی المؤمنی یا ولی المؤمنی یا غایت آمال حالا از کمل حرکت کنی یه جا دیگه هم گوش بدین این صدا رو بشنوی کنار گودا یا قیاسن بستگید اگر راندی رحم کن ای دوست به وا ماندی هر قدمی که اسب جلو میره خواهر پیاده دنبالش میدوه جا رفتی که رفته از دیدم ده به دنبال غم منزل به من